عسکری علیه السلام متناسب با شرایط کنونی از جمله نصب پرچم در سردر منازل، چراغانی و تزیین واحدهای مجاز به فعالیت اولویت و اهمیت خاصی داره که ان شاء الله منتظران واقعی مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه الشریف به وظیفه خودشون عمل خواهند نمود. لذا در همین رابطه از همگان برای قرائت زیارت آل یاسین و دعای فرج الهی عظم البلا همزمان با پخش زنده ساعت 20:45 دقیقه امشب چهارشنبه 20 فروردین ماه مصادف با شب نیمه شعبان از مسجد مقدس جمکران و حرم ملکوتی سامن الحجج حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام در منازل و جمع با صفای خانوادگی و سپس رأس ساعت 21 تنین شعار یا مهدی ادرکنی و یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک در فضای اطراگین اقصا نقاط میهن اسلامی از فراز بامهای منازل، پنجره‌ها و بالکن‌های مجتمع‌های مسکونی و مأذنه‌های مساجد و دیگر اماکن مذهبی توأم با نورافشانی دعوت به عمل میاد انشاءالله. دوستان عزیز همراه ما باشید با برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
حاکمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده پایه ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام میکنم 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح. خب عزیزان شنونده ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تلاش‌های امریکا برای ایجاد مانع در خصوص دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول توسط ایران. آقای دکتر محمد قوام حماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم و عصر بخیر میگم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر خب موقعی که ویروس کرونا تقریبا بیش از 20 کشور دنیا رو درگیر کرده و شاید مقوله امروز در نظام بین الملل ایجاد یک هماهنگی، همگرایی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی برای مقابله با این ویروس هست، انتظار میره که نهادهای بین المللی هم کمک بکنن برای این مسئله. خب جمهوری اسلامی ایران درخواستی از صندوق بین المللی پول داشته برای اینکه کمک بکنه برای مقابله با ویروس کرونا و تأمین مالی برای تجهیز به حال مراکز درمانی و بیمارستانی که ظاهرا امریکایی ها دارن در این مسیر مانع تراشی میکنن. آیا در چارچوب وظایف که برای صندوق بین‌المللی پول تعریف شده، آیا این لابی ها تقریبا مسبوق به سابقه هست و در چنین شرایطی چرا به جنبه های انسانی بیشتر توجه نمیشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که برای اینکه ما جواب این سوال رو به درستی بتونیم درک کنیم و پی ببریم، باید یک سری مسائل اساسی که رویکردهای اساسی که امریکا و متحدان غربیش و یک سری نایبهای اون در منطقه مثل عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن،
بله،
در تاریخ بعد از انقلاب باید توجه کنیم. این در واقع در همون مسیر و در همون فرایند دشمنی با ایران قرار داره. در اساس این مطلب رو من ذکر کنم، کما اینکه حتی در این شرایط آمریکایی ها علارغم به اصطلاح مواضعی که کشورهای مثل روسیه، مثل چین و حتی اندونزی، مالزی، سایر کشورها گرفتن که با توجه به این پاندمیک جهانی و اینکه ایران هم یکی از کشورهایی است که به طور اساسی درگیر شده،
بله،
در این شرایط هم طوری که فرمودید هر کشوری که نتونه اینو کنترل کنه، این مثل یه ظروف مرتبطه است به کل جهان اثر میذاره و خواستاری شدن که تحریم‌های ایران لغو بشه، اصلا وقعی نگذاشتن. حتی در اون ابتدا که هنوز امریکا اذعان نکرده بود ترامپ که ما درگیر کرونا خودمون هستیم، میگفت این جفسازی حزب دموکرات بر علیه من چون در سال انتخابات هستم، حتی ابراز رضایت و بعضا خوشحالی میکرد که ایرانی ها در اثر کرونا دارن از بین میرن. در واقع این در واقع همون ابراز رضایت اسرائیلی هاست، رژیم اشغالگر قدسه. ببینید این مسئله رو ما کلن داشته باشیم که اونها حتی در این شرایط حاضر نیستن که بگذارم ما با پول خودمون دارو بخریم،
بله،
داروی همین دارویی که برای مبارزه با کرونا لازم داریم. خب حالا این که موضع آمریکاست، یعنی اصلا نباید انتظار داشته باشیم که آمریکایی ها جایی که میتونن کوچکترین تسهیلی رو بذارن، این رو جزو اون تکه ای از جورچین فشار حد اکثری میتونن، این رو یه فرصتی برای خودشون میدونن که به زعم خودشون مردم ایران بیشتر تحت فشار ناراضی بشن و به زعم خودشون بر علیه دولت و دولت رو تحت فشار یا نظام رو تحت فشار قرار بدن که بیا با آمریکا بشه مذاکره کن، که اسمش مذاکره نیست، در واقع دیکته های آمریکا رو گوش کن. ببینید این یه واقعیتیه که باید همواره ما بدانیم. حالا نکته دوم، بانک مرکزی تقاضای این وام رو کرده که وام هم نیست، گرانته، یعنی به کشورها، در واقع کشورهای مخصوصا که تغییر باشن، اینا به صورت بلاعوض داده میشه حالا به بعضی ها. صندوق هم با آغاز این پاندمیک اعلام کرد که ما از ظرفیت وامدهی صندوق که 1,000 میلیارد دلاره تا به اصطلاح این صحت استفاده میکنیم برای اینکه به کشورها کمک کنیم بتونن با این بیماری همه‌گیر جهانی کمک کنن، درسته؟ و در این راستا در مرحله اول 50 میلیارد رو تخصیص داد برای این کار. خب ما هم جزء کشورهای کرونا زده درخواستی رو از طریق بانک مرکزی که نهاد مسئول کردیم که 5 میلیارد هم ما می‌خوایم. خب پایینجای کار ما یه کار به نظر من سیاسی قشنگی بود، حالا البته اگر میدادم تو ببینید این که صندوق با وجود یک سازمان بین المللی بودنش این وامو چرا نمیده؟ ما باید ماهیت این سازمان ها رو بشناسید. ببینید صندوق بین المللی پول تصمیماتش توسط هیئت مدیرش قرار میگیره، چون صندوق مثل شرکت سهامیه،
درسته،
یک هیئت مدیره 24 نفره داره، هر یک از اون هیئت مدیره ها نماینده یک کشور، یعنی مدیر یک کشور یا مجموعی از کشورها هستن و اونها دارای قدرت رأی هستن به نسبت سرمایه‌ای که تو صندوق دارن. آمریکا و کشورهای آمریکا به تنهایی 16.5% آرا رو در تصمیمات داره،
بله.
توجه کنید که این نوع تصمیمات احتیاج به 85% آرا داره، یعنی عملا آمریکا 16.5% اگر نده زیر 85 میشه و آمریکا در صندوق و بانک جهانی عملا وتو، حق وتو داره. با با وجود چهره خیلی بین المللی که صندوق بانک جهانی دارن، تازه این در صورتی است که و همراه آمریکا، کشور فرانسه، انگلیس، آلمان، عربستان، اسرائیل، این کشورها مثلا رأی بر علیه ما ندن، رأی منفی دادن که اینا قطعا میدن. پس ببینید این برداشتمون رو باید از صندوق و بانک جهانی به عنوان یه نهاد بین المللی این رو اصلاح کنیم که درسته، ولی این نهاد عملا ببینید تأسیس صندوق، پیدایش صندوق و بانک جهانی بعد از جنگ جهانی دوم به پیشنهاد آمریکا بود. آمریکایی‌ها از همون موقع قدرت آرایی رو برای خودشون بر اساس سرمایه در نظر گرفتن که عملا حق وتو داشته باشن. یعنی چیزی که در شورای امنیت 5 تا کشور دارن، آمریکا در به تنهایی در بانک جهانی و صندوق داره. پس این ساختار تصمیم گیری در واقع موکول به رأی مثبت آمریکا که عرض کردم آمریکا هم به تنهایی نیست در این قضیه.
بله.
ببینید حالا یه نکته ظریف دیگه هم اینجا هست. حالا بر فرض محال صندوق پول این 5 میلیارد ما رو تسلیم کنه، خب این پول رو که تو چمدون نمیشه تو کشور بیاریم، ما باید از طرق بانکی و معاملات بین المللی این پول رو یا صرف خرید بکنیم، خرید کالا بکنیم، یا بریم تو حسابمون. خب این هم که اصلا تحریم، ما روابط بانکی و روابط تجاری بین المللیمون تحریمه، یعنی راه بسته است. بدونید این یه پارادوکس هم هست.
بله.
حالا فرضاً ما الان مگر که منابع خودمون رو از خارج، الان ما در کشور چین، در کشور هند، در خیلی از کشورها به واسطه نفتی که به اونا فروختیم موالات و سنگین ارزی در داریم اونجا، ولی آیا میتونیم به راحتی اونو نقل و انتقال بدیم؟ نمیتونیم. پس ببینید، ولی اینکه چرا بانک مرکزی علارغم همه این مسائل که بالاخره بنده اطلاعاتی دارم اونو هم دارم، ولی به نظر من آقای دکتر همتی کار خیلی قشنگی کردن. یعنی اگر درخواست نمی کردن شاید هم مرد همونو می گفتن آقا شما که نخواستی. و این در واقع یه نوع یه مرحله دیگه ای از شفاف کردن دشمنی آمریکا.
بله.
و رسوا کردن صندوق بین‌المللی پولی که تو نگو من یه سازمان بین‌المللی هستم، بلکه تو دستشانده آمریکا هستی. حالا بله. یه نکته رو هم اضافه کنم.
کوتاه بفرمایید، ما کم تاسیسانی فرصت دارید.
ترامپ وقتی روی کار اومد مدیر عامل صندوق خانم کریستین لاگارد بود. البته این حرفش ارزش فنی نداشت. پروفسور اعلام کرد که من به خانم کریستین لاگارد اعلام کردم که هیچ گونه تسهیلاتی وامی به ایران نده.
بله.
حالا یه نکته هم من خیلی کوتاه میگم.
بفهم.
وام های صندوق حالا نه در این شرایط، کلا ربویه و ما در پیشینه خوری الان اینها دیگه شامل اون مسئله نمیشه، ولی کلا ما شخص اونطور از وام های صندوق نتونستیم استفاده کنیم. ولی اساسا هم بعد از تحریم اگرم میخواستیم آمریکایی‌ها باید اونجا رأی مثبت میدادن، کشورهای اروپایی که
این امکان هم نبود.
بله.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
خیلی لطف کردید، استفاده کردیم از صحبت‌های کارشناسی از ایتالیا. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی. خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به مانع تراشی امریکا در مسیر دریافت تسهیلات ایران از صندوق بین‌المللی پول. آقای دکتر محمد قوام نماینده پیشین جمهوری اسلامی ایران در این صندوق پاسخگوی پرسش های ما بودن.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش دوم گفتگوی برنامه امروز بدون خط‌خوردگی نگاهی خواهیم داشت به واریز 3000 میلیاردی برای حمایت از بهداشت و درمان از طرف دولت و تأثیراتون بر ارتقای سطح مدیریت و مهار بیماری کرونا. آقای دکتر محمد حسین قربانی نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در استان گیلان در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر قربانی عزیز سلام بر شما، خدا قوت، عید رو هم به شما تبریک میگم.
سلام عرض میکنم جای خدمت حضرت عالی، همکاران خوبی شما، شنوندگان خوب برنامه جذاب رادیویی بدون خط‌خوردگی. خوشحالم در خدمت شما هستم.
متشکرم، ما خوشحالیم آقای دکتر. بعد از چند هفته صدای شما رو مجدد میشنویم.
امید امیدوارم زنده این با دعای مردم و در حال داریم خدمت میکنیم.
انشاءالله تندرست باشید.
این توفیق خداوند به ما بده که میتونیم در خدمت مردم باشیم. پیش از پیش هم نیمه شعبان رو به شما تبریک میگم.
متشکرم، متقابلا.
ایام پرمیمنت منشأ خیر و برکت باشه برای ملت عزیز.
انشاءالله. آقای دکتر حسالی، ضمن اینکه خب در خانه ملت حضور دارید، نابریس کمیسیون بهداشت هستید، الان هم در استان گیلان نماینده تام الاختیار آقای وزیر هستید، آقای دکتر نمکی در استان گیلان که تقریبا در اوائل در واقع شیوع ویروس کرونا جز استانهایی بود که بیشتر این ابتلا رو به خودش گرفته بود. الان ظاهرا خبرهایی منتشر شده در مورد اختصاص 3000 میلیارد تومان برای حوزه بهداشت و درمان که کمک بکنه به در واقع افزایش سرعت در مدیریت و مهار بیماری کرونا. از نگاه جناب عالی این کمک چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای تامین امکانات و اقلام بهداشتی مورد نیاز در مراکز درمانی کشور؟
من اجازه بدید نظر این وزیر برای شما و شنوندگان خوب برنامه باز بکنم. به هر حال همونطوری که من دیروز نطق مجلس هم عرض کردم، چون مجلس بعد سال اینجور سال اولین جلسه رو اختصاص داده بود به همین مرض ویروس و کرونا، ببینید واقعاً یکی از مؤسسه ها یا یکی از سازمان ها و نهادهایی که در بحث اقتصاد مقاومتی پیشگام بود بحث بهداشت درمان بود. همون طرح تحول و سلامت توجه به زیر ساخت ها، بیمه شدن حدود 14 میلیون نفر آدم در سطح کشور به صورت رایگان و تربیت نیروی انسانی، گسترش خدمات بهداشت درمان به استانهای مختلف، به شهرهای دوردست، همین هم باعث شد که ایران در آن برحال همه این سازمان های بین المللی و حتی کشورهای توسعه یافته تونست در زمینه بحران و کرونا خوب عمل بکنه. حالا همونطور هم که اشاره کردی، گیلان هم که علارغم این که در کانون بحران بود، با همت همه مدیران استانی ما و همکاران بسیار فداکار ما در خط مقدم این بحران، یعنی بهداشتکاران و پزشکان و پرستاران عزیز، یعنی همه این کادر بهداشت درمان ما، تونستن برای اون کانونی که واقعا برای ما یک کابوسی تدارک دیده بود و برای ما یک وحشتی ایجاد کرده بود، تونستیم مهار بکنیم و امروز یکی از استانهای تقریبا کم خطر اون کشور ماست. در زمینه ارائه خدمت، به هر حال همونطوری هم که مستحضر در بحران هزینه بردار نیازمند تجهیزات امکانات، هرچند هنوز هم ما باور داریم در زمینه زیرساخت بهداشت درمان خیلی کم بوده است، خیلی راه هست باید بپیماییم. ولی در این ایام بجرد اینکه منابع مالی دولت تامین نشده بود، باعث انباشته شدن مطالبات مراکز بهداشتی درمانی چه خصوصی چه دولتی از دولت شده بود، علل خصوص در حوزه بیمه‌ای. یکی از کارهای خوبی که انجام شد و باید تشکر هم کرد از دولت محترم مثلا دکتر نوبت، باعث شده که با اون مطالبات بیمه سلامت به بیمه‌های بیمه دی و آتی سازان، ما بتونیم همه مطالبات سال 97 بخش خصوصی و بخش دولتی رو پرداخت بکنیم. یعنی با من خدمت شما عرضم، بیمارستانی ما در رش داشتیم که فقط مطالبات سال 97ش بالای 9 میلیارد تومان بود.
بله.
این انگیزه را خدمت رو برای بخش خصوصی حتی بخش دولتی گرفته بود. همه این مطالبات تا شهریور سال 98 هم پرداخت شد. این یکی از کارهای خوبی بود از همین منابعی که الان شما اشاره کردید. ولی من می‌خوام یه موضوع دیگری رو اشاره بکنم. این منابع شاید یک درصد کوچیکی از حجم انجام خدمت حوزه بهداشت درمان میتونه پوشش بده، ولی اون چیزی که به جد ما انتظار داشتیم و تحقق هم پیدا کرد، اذن ما معظم رهبری برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی برای بهرحال سر سامون دادن به حوزه بهداشت درمان. ما اون چیزی که الان انتظار داریم، این منابع اکثریت داری به اتفاقش باید اختصاص پیدا بکنیم به حوزه بهداشت درمان، به جهت اینکه به هر حال این بحران نشون داد که سلامت مردم چقدر به این مورد توجه قرار بگیره. هنوز کمبودهای ما به هر حال به صورت 100% احسان نشد.
بله.
و اون چیزی که ما برداشت داریم و تصور داریم و انتظار هم داریم اینه که اکثریت به اتفاق این منابع، این بالای 80% باید به بهداشت درمان تخصیص داده بشه و اون 20% هم بذاریم برای رتقفت و امور علاوه خصوص در حوزه اقتصاد، مخصوصا اونایی که در این وانفسا دچار مشکلات اقتصادی شدن. خب شما میدونید بیشتر مردم ما قشرهای آسیب پذیر ما مخصوصا دهکای پایین ما در این اصلا خیلی آسیب دیدن. هرچند دولت کمک کرده 200 تا 600 تا میخواد به حسابشون واریز بکنه، ولی این کفاف نمیکنه و انتظار دارم از این منابع بتونیم ما به هر حال مجلس هم این روز دیروز هم همین اصول رو در پیش گرفت که یک مقدار در حوزه اقتصادی کمک کار مردم باشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر قربانی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. مجددا به شما و همه تلاشگران در حوزه سلامت کشور که در خط مقدم مقابل با کرونا هستن خدا قوت و خسته نباشید میگیم. برای شما هم آرزوی توفیق دارم.
من جدا میخوام تشکر بکنم از مجموعه دوستان صدا و سیما که در برنامه‌های متنوع همکار و همراه این دوستان ما در دست بحران بودن. خدا قوت.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه دکتر. خداحافظتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تاثیرات بودجه 3000 میلیارد دلاری 3000 میلیارد تومانی دولت برای کمک به در واقع افزایش تجهیزات امکانات برای مقابله با ویروس کرونا در کشور. آقای دکتر محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی بودن.
دنیا بدون خطر.
خب در سومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به وضعیت بازارهای جهانی نفت و انرژی. آقای دکتر محسن قمصری مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر قمصری، خب یه سری از تولیدکننده‌های بزرگ مثل عربستان و روسیه و سایر تولیدکنندگان در و تامین کنندگان در حوزه انرژی اعلام کردن که تنها در صورتی با کاهش تولید موافقت میکنن که امریکا و برخی کشورهای دیگه هم تلاش بکنن برای جلوگیری از کاهش شدید بهای نفت. از نگاه شما در حال حاضر در بین تامین کنندگان نفت چه در اوپک چه خارج از اوپک چقدر اراده برای همگرایی وجود داره برای اینکه بتونن با کاهش تولید به عنوان یکی از عوامل بتونن مانع از روند کاهشی قیمت بشن؟
بله، حتما. حضورتون که طبیعیه که در بین شرکت های یا کشورهای حوزه اوپک با توجه به هزینه های تولید و از آنجا که اینا بیشتر به دنبال کسب سهم بازار هستن خیلی روی قیمت ها توجهی ندارن و اگر یه موقع برگردیم عقب بعد از اینکه در اجلاس اخیر اوپک به توافقی نرسیدن هر کدام به دنبال این بودن که با حد اکثر تولید بتوانند سهم بیشتری از بازار رو کسب کنند. در واقع میشه بگیم که اعضای اوپک در درجه اول نظرشون کسب سهم بیشتره و بعد از اون افزایش قیمت یا درآمد بیشتر. ولی از اونجا که قیمت های کاهش یافته میتواند مانع تولید در بخشی از مراکز تولید بشه مثل شیلول های آمریکا و یا بخشی از منابع دیگری که جدیداً به تولید رسیدن، به نظر میاد که شرکت های غربی به دنبال این هستن، یا شرکت های نفتی بهتره بگیم، به دنبال این هستن که قیمت ها رو اصلاح کنن. بعد از اینکه ما فکر میکنیم که قیمت پایین در این حدها میتواند ضرری بزند به تولیدات آمریکایی ها، میشه بگیم که اراده سیاسی پشت این قضیه هست که این کار انجام بشه و به نظر میاد که در واقع این اراده سیاسی تقویت کننده این قضیه شده که شرکت های تولید کننده یه کشورهای تولید کننده نفت رو هم ترغیب بکنه که پای میز مذاکره یا اجلاس اوپک پلاس بشینن و بتوانن به یک نتیجه‌ای برسن. و در واقع میشه بگیم الان با توجه به وضعیتی که کشورهای تولید کننده دارن و اون اراده سیاسی که عرض کردم، هر دو گروه رو متمایل به این کرده که برای رسیدن به توافق تلاش کنن.
بله، کوتاه بفرمایید آقای دکتر. از نگاه شما با این مختصات که فرمودید از در واقع کنشگری بازیگران در بازارهای بین‌المللی انرژی، چشمانداز رو حضرت عالی چگونه می‌بینید؟
چشمانداز اگر منظورتون توافق اجلاس باشه،
بله،
من فکر میکنم که با توجه این که اگر بخوایم ما به هدف رسیدن به افزایش قیمت رو دنبال بکنیم بایستی در واقع کاهش تولید خیلی اساسی صورت بگیره. دو تا مطلب اینجا وجود داره. یکی رقم کاهش تولید هست که برای اینکه بتواند در بازار اثر بذاره قطعا باید رقم قابل توجه باشه. یکی زمان این کاهش هست. این هر دو مورد هر دو مورد چالشیه که من فکر میکنم به احتمال زیاد در اجلاس فردا
بله.
نتوانن به جنبندی برسن، ولی حداقلش پیش بینی این هستش که روی یک سازوکاری به توافق برسن تا بتوانن راجع به مقدار و زمان بعدن به تصمیم برسن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر قمصری عزیز. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
خدا
نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به شرایط اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت برای مقابله با کاهش شدید بهای نفت در بازارهای بین‌المللی. آقای دکتر قمصری مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران پاسخگوی پرسش های ما بودن.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. 12:26 دقیقه است. صدای ما را از تهران جامع جمع استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. به مناسبت نیمه شعبان نگاهی خواهیم داشت به ویژگی های حکومت مهدوی. آقای دکتر محمد صادق کوشکی استاد محترم دانشگاه تهران در این بخش گفتگو با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم، شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما دوستان شنونده. اجازه میخوام که بزرگترین عید ما، شاید به تعبیر بزرگترین عید همه منتظران رو تبریک بگم و خدمت شما دوستان شنونده و در خدمت شما باشم.
متشکرم، متقابلا ما هم تبریک میگیم خدمتتون. آقای دکتر، اگر بخوام راجع به ویژگی های حکومت مهدوی صحبت بکنیم، چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟
بر اساس اون معارف قرآنی ما، وعده‌ای که به ما داده شده، ان الارض یرثها عبادی الصالحین، اینی که و یا در آیه دیگری که خداوند می‌فرماید و نرید ان من علی الذین استضعفوا فی الارض، خدا میگه مستضعفین وارثان زمین میشن و رهبران جهان میشن، و در جاهای دیگه میگه بندگان صالح وارثان زمین خواهند شد، و یا در آیه دیگری که بازم خدا میفرماید که لیقوم من ناس بالقسط، ناس یعنی همه مردم، همه فارغ از نژاد و رنگ ها. این شده که از اولین ویژگی هایی که حکومت مهدوی خواهد داشت اینه که حکومتیه که مردم نهاده و فراگیره، یعنی مبتنی است بر اراده مردم. اون آیه شریفه که تلاوت کردم خدمتتون، اینجا قرآن میگه لیقوم من ناس بالقسط، یعنی همه مردم قسط رو برپا خواهند کرد.
بله.
و همه مردم لنجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین، یعنی اون ملت ها و اون جوامع و اون کسانی که اصطلاحا عقب نگه داشته شده هستن، مستضعفن، یعنی اجازه بروز و رشد به اونها داده نشده توسط قدرت های شیطانی، قدرت های غیر انسانی و غیر الهی، اینها میتونن رهبران جهان بشن، پرچمداران برپایی عدالت بشن و امام زمان خود چه سکاندار و راهبر و در واقع ناخدای این کشتی بشری رو داره که به سمت عدالت میره. این مردم نهاد بودن مبتنی به اراده بشری و مبتنی به خواست انسان یکی از مهمترین ویژگی های این حاکمیت. ما اگر امروز خودمون رو و آینده نزدیک رو، آینده پس از همین بیماری کرونا رو، اصطلاحا جهان پس از کرونا رو نگاه کنیم، ببینیم جهانی است که درش روابط انسانی باید حرف اول رو بزنه، یعنی اون روابطی که مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و سیاست حاکم بر جهان بود، کارش به جایی میرسه که خروجش اینه که کشورهای قدرتمند و به ظاهر متمدن از همدیگه ماسک میدزدن.
درسته.
و حتی به همدیگه که یک نژاد و یک مذهب، یک دین و یک در واقع سطح سیاسی دارن، به هم رحم نمی کنن. و حتی درون یه حاکمیت ثروتمندان یک جامعه به در واقع فرودستانش رحم نمی کنن. 99% های آمریکا دارن روزانه چند هزار میمیرند از بیماری، و از اون طرف ثروتمندان آمریکایی حاضر نیستن که بخشی از ثروتشون رو خرج کنن. این حکومت مهدوی یعنی این که این مناسبات فاسد در هم میریزه و مردم انتخاب میکنن جامعه ای را که درش روابط انسانی حاکم باشه. من میخوام با افتخار یاد بکنم و تعظیم کنم در برابر ملت خودمون، اگر ما موفق شدیم در برابر این بیماری خوشبختانه تلفات رو به حداقل برسونیم، بخش زیادیش ناشی از همکاری مردم بوده. مردمی که همه داشته هاشون رو وسط آوردن. اینه که قرآن میگه مستضعفین میشن پیشوایان جهان، یعنی فردا روزی و حتی امروز مردم جهان دارن از مردم ما الگو میگیرن و